با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 12 آوریل 2014 و 23 فروردین 1393. امروز اخبار رو از خبرهای ایران شروع می‌کنم و بعد میریم روی مسئله اوکراین و بعد روی مسئله جهان. همه اینها رو در واقع حالا هفته های قبل از اوضاع جهان به مقدار من شروع کردم و به ایران رسیدم، ولی فکر میکنم بهتره که امروز از اوضاع ایران شروع بکنیم، برای اینکه اونجا هم اوضاعی که برای مردم واقعا برای بخش عظیمی از مردم غیر قابل تحمل میشه. مسئله اوکراین هم داره به جاهای باریکی میکشه و در نتیجه باید ببینیم امریکا واقعا چه در سر داره و چطور میذاره آدمای دست راستی واقعا فاشیستی مثل مایکل مکفول که سفیر امریکا تا همین چند وقت پیش در روسیه بود، در فدراسیون روسیه، یکی از دستراست‌ترین واقعا افراد که داره از مشاورین اصلی اوباما در زمینه اوکراین و اروپای شرقیه، یا خانم نولند یا سامانتا پاور یا خانم رئیس که الان همه اینها دستراستی‌های وحشتناکی هستن که معتقد به دخالت بشر دوستانه و فعالانه و حتی نظامی امریکا در تمام کشورها بشن. و بنابراین اوضاع فوق العاده خطرناکه و اینا واقعا جهان رو به طرف یک زمستان اتمی میبرن. در کشورهای دیگه هم همینطور، در کشورهای همسایه‌مون نگاه بکنن عزیزان که در افغانستان چه نوع انتخاباتی که خودشون اذعان دارن که چقدر تقلب شده و امریکا میخواد کسی رو بیاره سر کار به جای کارزای که حتما نیروهای امریکا نه تنها پایگاهاش، نیروهاش چند هزار یا چند ده هزار اونجا بمونن. در عراق عزیزان ببینن که در هر روز لااقل بین 50 تا 100 نفر کشته میشن و این کشور به نابودی داره کشیده میشه و قسمت غربیش در واقع داره به دست القاعده میفته. به سوریه عزیزان نگاه کنن و به افریقا نگاه بکنن. این اوضاعیه که باید دید همه اینها نتیجه چیه. و واقعا مثلا بعضی از عزیزان که انتقاد میکنن که چرا تو خب مثلا از قذافی انتقاد نمی کنی، از بشار اسد انتقاد نمی کنی، از پوتین انتقاد نمی کنی، از یانوکوویچ انتقاد نمی کنی، باید ما انتقاد بکنیم، ولی باید دید زمینه های تاریخی روی کار اومدن اینا چی بوده و چی بوده. از جمهوری اسلامی باید ما انتقاد کنیم و به شدت هم باید انتقاد بکنیم، ولی آیا نباید رفت و ببینیم از جنگ اول جهانی چطور رضا شاه رو آوردن سر کار، بعد پسرش رو آوردن سر کار، بعد چطور کودتا شد، در دوران بعد از کودتا 25 سال بعدش چه اتفاقاتی افتاد که مردم چاره ای نداشتن و گفتن هر چی به جاش بیاد خوبه، بدون اینکه فکر کنن که جمهوری اسلامی یا به قدرت رسیدن این جنایتکارا چه خواهد بود. زمینه های تاریخی اینها رو ما باید ببینیم، تضادها رو تشخیص بدیم و تضادهای عمده از غیر عمده رو تشخیص بدیم، اون موقع قضاوت بکنیم که فرضاً افرادی مثل نمام قذافی ها و صدام حسین ها و جمهوری اسلامی و القاعده اصلا اینا منشأش اصلا چجوری به وجود اومده، زمینه های تاریخیش چی بوده، خود القاعده رو کی به وجود آورده، اسامه بن لادن رو کی بود کی تقویتش کرده. منظور میخواستم این رو عرض کنم. به هر حال امروز اخبار رو از ایران شروع میکنم و بعد میریم به مسئله اوکراین که داستان چیه و بعد یه مقدار به اصطلاح به مسائل جهانی که در خود امریکا چی میگذره، که آقای مایکل مکفال میخواد دموکراسی امریکا رو به جاهای دیگه، مکفال رو که من اسم میبرم چون سرمقالش در نیویورک تایمز اینا رو میاره به سرمقاله براشو میشه پیپر آف رکورد، این دیگه لیبرال ترین روزنامه امریکا، دست راستی ترین و فاشیست ترین آدم ها میان و به اصطلاح هم سیاست های دولت رو تعیین میکنن، هم بهشون در تلویزیون های هر سبت که فاکس و سی این این و امثال هم مرتب و دائما مردم امریکا رو هر سبت که تحریک میکنن و به گمراهی و انحراف میکشونن. در حال اون وقت مسلمه که بعضی ها رو تو به اصطلاح کشور خودمون به اصطلاح تحت تأثیر همینا قرار میگیرن. صحبت های آقای صادق عرصبت زیبا کلام ها و امثال هم رو عزیزان نگاه بکنن که در این انتقادی که به سلفی ها میکنن ببین چه دومی تکون میدن برای دولت امریکا و سیستم حاکم بر امریکا. در حال اما قبل از این که وارد مطلب بشم و بعدش دنبالی بحثی رو که هفته قبل آغاز کردم که عرض کردم به اصطلاح مقاله به اصطلاح بود به صحبت‌های من که به اصطلاح در صحبت آقای الف رستمی در نشریه نوید نو که حالا بخش دومش هم بیرون اومده، دنبالی اون بحث رو که چه باید کرد، حالا اوضاع جهان که اینجوری هست چه باید کرد، برای اینکه بشریت اگر هفته گذشته عزیزان هر چقدر که من دو تا خبر خوندم، یکی گزارشی که به اساس سازمان ملل اون پنل یا گروهی که حساب بین دولتی هر چقدر IPCC که گزارش داده بودن که وضعیت محیط زیست در سطح جهانی به چه سویی داره میره و چطور اقیانوس ها دارن اسیدی میشن، صخره های عظیم اسفنجی چطور دارن به نابودی کشیده میشن که محل زیست اکثر جانوران دریایی، واقعا خود گرمای کره زمین به چه سویی داره میره و چطور اگر این ادامه پیدا بکنه تا اواسط این قرن، یعنی اگر 4 درجه سانتیگراد بالاتر بره غیر قابل برگشت خواهد بود، یعنی طبیعت رو کاملا دارن به طرف نیستی و نابودی میکشن. و یه خبر هم از عزیزان برای عزیزان خوندم راجع به مراکش که یکی از همون کشورهاییه که همین سیاست‌های نئولیبرال که الان آقای روحانی در ایران هم داره پیاده می‌کنه در اونجا پیاده شده و زن‌های قاطر میول لیدیز، یعنی زن‌هایی که مثل قاطر زنان سالمند، چطور این باید به اصطلاح بسته‌های عظیم رو رو دوششون بکشن برای اینکه 1-3 دلار در روز در بیارن و حالا مردای بیکار مراکش چطور اینا رو دارن میزنن دخلش همین زنا رو بسیار دارن تو جوب میندازنشون اون طرف. یعنی شرایط مراکش کسی از راجع به مراکش صحبتی نمی کنه ولی این یکی از کشورهایی که نتایج پیاده شدن و انتقال دموکراسی امریکایی، حالا صحبت از امریکا خواهم کرد که واقعا قوانینی که اخیراً در کنگره امریکا گذشته و به ثروتمندان و انحصارات امریکایی اجازه اینو میده که به طور نامحدود به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن، چطور این کشور در واقع میشود گفت برای اولین بار که نیست، همیشه سیاستمدارا دیمان یک کالا فروشی بودن ولی الان دیگه به طور رسمی اینطور شده که انحصارات بزرگ وال استریت و ثروتمندان بزرگ که حالا بعضیاشون رو اسم خواهم برد اینا رو میخرن، اینایی که میخوان رئیس جمهور بشن. آقای شلدن ادلسون اخیراً در قمارخونه بزرگش در لاس وگاس 4 از این کاندیداهای ریاست جمهوری رو اونجا دعوت کرده هفته گذشته، من یادم رفت اینجا هر شبت اشاره بکنم که اومدن به پابوسه ثروتش 40 میلیارد دلاره از طریق قمارخونه و فاحش خونه و مواد مقدر. یکی از هشتمین ثروتمند در حقیقت امریکاست، 40 میلیارد دلار یا جهانه. اینا رو برده اونایی که میخوان به اصطلاح رئیس جمهور آینده بشن، رئیس جمهور آینده قدرتمندترین قدرت نظامی جهان، رفتن به پابوسش و هیچ کدومشون هم بخور فروشی هم. یعنی سیاست مدارا اینایی که وارد کاخ سفید میشن از رئیس جمهورش گرفته تا اونایی که وارد کنگره میشن تا اونایی که در دیوان عالی کشور هستن که این قوانین رو در حقیقت میگذرونن، این لوایح رو و احکام رو، همه اینا فروشی هم. یعنی در حقیقت همینطور که همه چیز کالایی شده از زمین و ملک و سایر چیزها، سیاست مداران هم طبق این آخرین قانونی که در کنگره امریکا به عنوان کالا، هر کسی که پول بیشتری داره میتونه اینا رو بخره. حالا خواهیم دید که انتخابات ارتباطی سال بله همین امسال خواهد بود، که انتخابات به حساب میان دوره‌ای خواهد بود، خواهیم دید که چطور جمهوری خواها اکثریت رو حتی در مجلس سنا هم خواهند بود. و بعد خواهیم دید که حالا این آخرین شانسی بود که یه نفر به اصطلاح افریقایی تبار و همه بهش امید داشتن اومد رئیس جمهور شد و ببینیم که به سال 2016 چی رئیس جمهور میشه. این وضعیت جهان واقعا برها ارتباط که، ولی قبل از اون من میخواستم یکی دو تا چیز رو اعلام بکنم. یکی در گذشت دوست ارجمند و مبارز انسان ملی دکتر محمد علی خونساری که همکلاس دانشکده پزشکی من بود و در اون سالها جز معدود دانشجوهای پزشکی، چون من همیشه دوستانم تو دانشکده فنی بودن که دانشکده علل عموم به اصلاح دانشکده‌های پزشکی یه مقدار مثلا محافظه کارم، ایشون جز معدود افراد ملی و مبارز بود که از زمان هر شبت که خوب یادم زمان جمال عبدالناصر و تمام مبارزاتی که در اون زمان در دانشگاه بود و به ویژه در دانشکده فنی ایشون فعال بودن و ما همه فارغ التحصیل 1341 دانشکده پزشکی بودیم و ایشون هم مثل من اومد به امریکا و از همون ابتدا سخت فعال بود در کنفدراسیون با همدیگه به اصطلاح در خود نیویورک مثل اون خانه دانشجویی رو که درست کرده بودیم. و اینطور که معلومه عرصبت که ایشون موندن، البته من برگشتم، ولی در آستانه انقلاب برمیگردن به ایران، ولی مدت زیادی طول نمیکشه و از دست این رژیم آدمخوار دوباره برمیگرده ایشون به اینجا و فعالیتش رو دوباره ادامه میده. و این انسان خب رنج زیادی هم کشیدن در اثر به احساسی و اخیراً فوت کردن و من میخواستم نه تنها به خانوادهشون بلکه به تمام عزیزان مشترکی که با هم دیگه سالهای سال هم در کنفدراسیون و هم در ایران مبارزه کردیم تسلیت بگم. این انسان واقعا جز انسانهای شریف و بزرگی بود که در گذشتن. عرصبت که یکی دیگه هم عزیزان از من خواستن که باز در جنوب کالیفرنیا یه سخنرانی داشته باشم. جمعی هستن از عزیزان کنشگران جنوب کالیفرنیا، محل سخنرانی همون جاییه که انجمن گلبنگ دو هفته قبل من سخنرانی داشتم، همونجا محل سخنرانی. عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا هستن اگر بخوان تشریف بیارن، مسئله به اصطلاح مورد بحث راجع به مسئله اوکراین خواهد بود و اینه که چه اثراتی خواهد گذاشت روی مذاکرات هسته‌ای که الان بین ایران و پنج به علاوه یک مخصوصاً امریکا هست، آیا اثراتی روی این خواهد گذاشت یا نه. موضوع سخنرانی این خواهد بود. بنابراین من بحث امروز رو از ایران شروع میکنم. ابتدا میخواستم اشاره بکنم و بخشایی رو اخیراً یکی از اساتید دانشگاه اصفهان آقای محسن رنانی در نشستی بنیاد باران که آقای خاتمی به حساب بنیانگذارش هستن یا از بنیانگذارانش هستن، به طور ماهیانه اینطور که معلومه سخنرانی داره و در سخنرانی ماهانه‌ای که داشته عرصه در 3 آوریل در حدود 10 روز پیش آقای محسن رنانی اونجا سخنرانی داشته که نکات جالبی واقعا توشه و من بخش‌هایش رو و نه همه چون سخنرانی مفصلیه برای عزیزان میخونم و نامه‌ای که از ایران به دست من رسیده بر پایه اون یه مقداری بحث کرده که من میخوام اوضاع واقعا از مخصوصا از نظر اقتصادی در ایران چی میگذره و تمام شواهد نشون میده عزیزانی که برای عید دیدنی رفتن به ایران و کم کم و کم کم دارن برمیگردن آدم ازشون میپرسه ازشون میپرسیم که چی داره میگذره شرایط بسیار بسیار ایشون میگه که اکنون با عمیق‌ترین دوران تورم رکودی تاریخمون روبرو هستیم تاریخ ما چون ایشون یه مقدار تاریخ اقتصادی ایران رو لااقل در یکی 2 قرن گذشته تا جایی که معلومه دنبال کرده یه جز 1 سال در دولت مهندس موسوی 40 سال است که در ایران تورم 2 رقمی داره در زمان آقای خاتمی زمان خاتمی هم 1 سال حدود 9.5% که این تازه خوب بوده 9.5% برزن در کشورهای اروپایی ناراحتن از این که مثلا تورم 2% ندارن دلشون میخواد که تورم یکمی بره بالا زمان آقای خاتمی که 9.5% بوده یعنی بازم حدودا 2 رقمی بوده این به اصطلاح خیلی خوبه که 10% محسوب میشه اینا در کل 40 سال گذشته در کل 40 سال گذشته از سال 52 تا کنون تورم در ایران 2 رقمی بوده است ایران تنها کشور دنیاست که 40 سال تورم 2 رقمی داشته است بعد میگه که جان مینارد کینز میگوید اگر میخواهید ملتی را نابود کنید بهترین و خاموشترین و کم هزینه ترین ابزار کاهش بلند مدت ارزش پول ملی آنهاست یعنی تولید مداوم تورمه موقعی که ارزش پول بره پایین یعنی تورم همه بنیادهای اجتماعی و اقتصادی آنها را می توانید از این طریق نابود کنید کاملا همینطوره بنابراین دولت آقای روحانی به نوعی در حوزه اقتصاد آچمز است. حالا آقای روحانی که اومده میخواد نقدینگی رو جمع بکنه، پول چاپ نکنه و از این طریق هر سبچه تورم رو از بین ببره. ولی حالا ببینیم با چه مشکلاتی روبه. آیا واقعا با جمع کردن نقدینگی یعنی علت تورم؟ فقط اینه که شما پول به اندازه کافی تو جامعه نداشته باشید و نقدینگی رو پایین بیارید یعنی که کار باید تولید باید بره بالا نقدینگی قابل جمع کردن نیست و اگر هم بشود تورم و اگر هم بشود تورم را کنترل نمی کنن که آقای رنانی عقیدش بر اینه که بخش قابل توجهی از این تورم سیاسیه که به نظر من کاملا درسته عدم اعتماد به پول رایج در اون کشور عدم اعتماد به سیستم که باعث فرار نه تنها ثروت‌ها و سرمایه‌ها و مغزها میشه بلکه تولید رو پایین میاره یعنی مردم کار نمی‌کنن با کسی بود هر شبت که نقدینگی قابل جمع کردن نیست و اگر هم بشود تورم را کنترل نمی کند با کسی بودجه رو بروز و اگر بخواهد پول قرض کند یا منتشر کند تورم را شعله بر می کند با کمبود بودجه رو بروه به قول خودشون صندوق خالیه بنابراین یا باید قرض بکنه یا باید پول چاپ بکنه که بازم تورم را شعله بر می کند نظام بانکی نمی تواند کمکش کنه یعنی موجودی نداره خود بانک هم همینطور که کمکش بکنن خود نظام بانکی بدهکار و ورشکسته است وام خارجی هم نمیتواند بگیره، که اگه بگیره اون وقت کشور به وابستگی وحشتناکی مثل یونان امثال هم خواهد رسید. از اون طرف اگر فاز دوم هدفمندسازی رو اجرا بشه، آن هیمه یا هیمه چوب در واقع که زیر به اصطلاح زیر دیگ یعنی برای آتش نقلینگی که زیر اقتصاد ایران است و فعلا انرژی آن خارج نشده، موتورش دوباره روشن میشه. دولت روحانی برای تأمین کسری یارانه ها یا باید موتور تورم را دوباره روشن بکنه از طریق افزایش قیمت حامل ها، یا پول چاپ بکنه که هر دوش باز تورم زاست، که باز تورم روشن به اصطلاح موتور تورم روشن میشه. بنابراین اقتصاد ایران در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد میشه اگه این کار بکنه. بعد جالبه که از نظر سیاسی میگه که دولت روحانی وضعیتش چجوریه. میگه تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه نیروی تکیه دارد. این نکته جالبیه به نظر من، خیلی جالب با تیزهوشی اینو گرفته، در حالی که در دولت هاشمی بر بوروکراسی و تکنوکرات ها متکی بود. دولت هاشمی ما میدونیم که آغازگر این عرصبت که تعدیل ساختاری و پیاده کردن به اصطلاح سیاست های نئولیبرال به تکیهش بر بوروکراسی و تکنوکرات ها بود. در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی تکیه داشت، یعنی یه تکیگاهی داشت. و در دولت احمدی نژاد بر توده های محروم که مرتب از طریق عوام فریدی فریبشون میداد و همینجوری پول میرفت بینشون بخش میکرد، و نظامیان که ما میدونیم چطور در زمان احمدی نژاد واقعا نظامیان و پاسداران اومدن و تسلط عظیمی بر اقتصاد پیدا کردن، بهشون گذاشت فقط یکی توده های محروم به قول معروف و یکی هم نظام. ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی نداره، یعنی هیچ تکیگاه خاص اجتماعی نداره. بعد میگه که رکود کنونی اقتصاد ایران رکود سیاسی است و نه اقتصادی. فوق‌العاده این به نظر من جالبه و با واقعیت تصدیق میکنه که مثلا وضعیت دولت روحانی چطور ناپایداره. و حالا این عزیز یه مقدار بر پایه همین صحبت‌های روحانی که محسن رنانی این نامه، باز چون نامه طولانیه وقت من بخشایش رو برای عزیزان میخونم. چیزی که حائز اهمیت هست این است که آرای آقای روحانی حزبی و یا ایدئولوژیک نبوده. اینا بخشی از صحبت های رنانی که این عزیز داره نقل قول میکنه. حزبی یا ایدئولوژیک نبوده بلکه سلبیست. عزیزان به یاد بیارن که مردم در چه وضعیت روحی و افسردگی فرو رفته بودن بعد از 8 سال دولت وحشتناک احمدی نژاد، و واقعا به طور سلبی، یعنی به احسان میخواستن که از این رها بشن، به روحانی رأی دادن به عنوان یک راه، یه مفری، راه نجاتی. و مردم بعد از آن فضای امید و نشاط و مردم بعد از آن فضای امید و نشاط که ما به یاد بیاریم که در اثر اون وضعیت خاتمی میخواست وارد بشه که سلفی های آدمخوار تهدیدش کردن و اونم عقب کشید. هاشمی وارد میدان شد، اون رو شورای نگهبان و غربال شورای نگهبان ردش کردن، و مردم ببینید در چه وضعیتی بودن مردم که اومدن هاشمی یک وضعیت جوبیلیشن اینجا بشون کرد، نشاط و پایکوبی به وجود آورد. ببینید مردم از به خاطر استیصال یه آدمی مثل هاشمی براشون امید به وجود میاره. و بعد ما میدونیم ردش کردن و در چه به اصطلاح افسردگی وحشتناکی جامعه فرو رفت و بعدش چه اتفاقاتی افتاد که آقای عارف اومد از طرف اصلاح طلبا و آقای روحانی از طرف اصولگر آقای نسبتا معتدل و چطور با در واقع دخالت آقای خاتمی و هاشمی عارف کنار رفت و بعد روحانی در اون مناظره ها شرکت کرد و در اثر بهش صحبتاش مردم یه مقدار بهش رسید و بالاخره بهش سعی دادن اومدن پای صندوق هایی رفت و یک حالت امید و نشاط بعد از اون به وجود اومد. عزیزان یکی دو ماه اولش رو با شرکت وسیع مردم و چطور به اصطلاح شعارهایی که برای جنبش سبز دادن و روحانی هیچ صداشو در نیاورد، بعدش مردم به مرحله صبر و ارزیابی رسیدن و در مرحله ارزیابی حرکات آتی مردم غیر قابل پیش بینی است. بعد از اون مرحله امید و نشاط مردم به مرحله صبر و ارزیابی رسیدن. این کاملا درسته و غیر قابل پیش بینیه و به یک بارگی عمل خواهد کرد. این جالبه که به اصطلاح میگه که گاهی اوقات جامعه به مرحله ای میرسه یا هر پدیده ای، اینو از قوانین فیزیک آقای رنانه میگیره، اسمشو گذاشته سنگولاریتی یا تکینگی، که به اصطلاح میگه که یک وضعیتی به وجود میاد که هیچ قابل پیشبینی در آینده نیست. میگه جامعه الان به همچین وضعیت تکینگی رسیده و این بستگی به عملکرد دولت دارد که چگونه عمل کنن که کنش مردم در این مرحله کنش مثبتی باشه. برای اینکه در یک همچین وضعیت تکینگی به نظر ایشون اینه که هم میتونه به طرف اکسل عمل منفی مردم بره که یک بار هم خواهد بود، قابل پیشبینی هم نیست، هم میتونه اگر درست عمل بکنه به طرف مثبت بره. در غیر این صورت مردم واکنش من مردم وارد کنش منفی شده و آرای سلبی داده شده، آرای سلبی واقعا به خود روحانی مردم رأی ندادن و من فکر میکنم حتی با آقای خاتمی هم از بغض به اصطلاح معاویه بود که حتی خاتمی رو بهش رأی دادن یا هاشمی رو یه زمانی رأی دادن و یا به همین ترتیب عرشبت که الان به روحانی رأی دادن. همیشه به اصطلاح این آرا آرای سلبی بوده برای اینکه مردم بتونن یه مفرمی، یک دریچهی، یک هوای تنفسی زیر نعلین این آدم کشای ضد بشر پیدا بکنن، نفسی بتونن بکشن. با آرای سلبی داده شده به سرعت ریزش پیدا میکنه، یعنی مردم بدبین میشن و پیامدهای ناگوار و تهاجمی به میان میاید. با توجه به وجود جمعیت مخالف درون حکومتی، یعنی همین سلفی های آدم خوار، ما میدونیم هدفشون اینه که همین به اصطلاح دولت روحانی و ظریف هم با شکست رو برو بشن، حتی این مسائل اتمی به اصطلاح مذاکرات اتمی هم پیش نرد. با توجه به وجود جمعیت مخالف درون حکومتی که منتظر موقعیت هم تا دولتش را به شکست وادارن، دولت روحانی که اینک از این فرصت هست شکست خواهد خورد و پیامدش شکست ملت و حکومت است. رنانی بعد این عزیز میمیسه، رنانی در آدم در ادامه پیشبینی میکند که با اجرای مرحله دوم هدفمندی، محسن رنانی به شدت از اولش مخالف با این هدفمندی یارانه ها بوده و افزایش قیمت حامل های انرژی که ما میدونیم داره به اصطلاح نرو بالا، به ویژه بنزین و گازوئیل در اواخر خرداد 93 مردم وارد مرحله تهاجمی خواهند شد. یعنی پیشبینی رنانی اینه که تا اواخر خرداد ماه تکلیف معین میشه و مردم وارد یک مرحله تهاجمی، یعنی وارد به اصطلاح مرحله واکنش منفی خواهند شد مردم. و بعد میگه که علارغم توصیه همه اهل نظر و کارشناسان و دل سوزان نخبه و حتی عدم رضایت گسترده مردم، علل خصوص طبقات کارگر و حقوق بگیر و آسیب پذیر جامعه نسبت به طرح یاد شده، که بعد این عزیز میگه که من با این اقشار و گروه ها من وسیعاً با آنان در ارتباطم، به نظر می رسد که روحانی و تیم اجراییش چنان دغدغه اوضاع نابسامان مردم را هیچ دغدغه‌ای نداره، بلکه به خیال خودش به جهت حفظ نظام طبق قوانین صندوق بین‌المللی پول در راستای نظم نوین سرمایه‌داری جهان بر سر معامله منافع ملی کشور با امپریالیسم جهانی در اصرار می‌ورزه که با هر شرایطی در حقیقت با امپریالیسم کنار بیاد و این بشرا احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو و همین که بخشیش همین هدفمندی یارانه هاست اینا رو پیاده بکنه. بعد این عزیز می‌میسه که مصاحبه وزیر رفاه و کار و امور اجتماعی در سیمای دیشب، اگر عزیزان دنبال کرده باشن، کشور مهر تایی در راستای سیاست آتی، یعنی پیاده کردن چیست؟ ما میدونیم که حداقل دستمزد رو چطور در حدود 70% زیر خط فقر، یعنی فقر عجیب گسترش پیدا میکنه. این وزیر کارشه و امور اجتماعیشه. بعد این عزیز ادامه میده که افتخار دولت روحانی این است که در سطح داخلی تورم را مهار کرده است و در سطح خارجی و رفع تنش با جامعه جهانی و حل معضل به اصطلاح هسته‌ای گام‌های بزرگی برداشته و موفق بوده است. اما نمی‌گویند به چه قیمت و با چه از دست دادن چه اعتباری. این دروغ محض است که گفته می‌شود تورم 35% است و یا رشد اقتصادی نرخ مثبت به خود گرفته است. و دروغ شاخدار گردانندگان صندوق بین‌المللی پول، عزیزان می‌دانند که صندوق بین‌المللی پول معمولیش هر چند وقت به چند وقت میان و چه خارتپورتی که به اصطلاح داره رشد میکنه، اصطلاح که مثبت خواهد شد، نه تنها به اصطلاح رشد منفی متوقف شده و بعد تورم متوقف شده، بلکه رشد مثبت پیدا خواهد کرد و به اصطلاح گزارشات کاملا مثبتی از اوضاع میدن که هر چند وقت یک بار برای فریب مردم و استثمار حکومت ایران در جرای درج میشود نیرنگ آشکاری بیش نیست. ظرف مهلت همین یک ماه مشاهدات خودش، ظرف مهلت همین یک ماه در منطقه که کوچک هست، منطقه کوچک خودمان، بخش وسیع دیگری از اراضی شالیزار به جهت عدم صرفه فروخته شده و یا بدون کشت مانده و آماده فروش، یعنی صرف نمیکنه دیگه، کشت بکنه، آماده فروش، خونه سازی، یعنی کشتارها از بین میرن و خونه سازی. چندین واحد دامداری در همین ایام دولت آقای روحانی جمع گشت. دامداری، باغهای مرکبات، کیوی، گل گیاه و چای رو به افول و اضمحلاله. آمار سه ماهه اخیر نشان میده که 30% واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ تعطیل شده و کارگران بیکار شده. آن وقت چگونه است که میگویند تورم مهار شده و اقتصاد رو به رشده؟ یعنی واقعا به مردم دروغ میگن. هم صندوق بین‌المللی پول گزارشاتش دروغینه، هم واقعا دولت و گزارشاتش. تولید کالاهای ضروری به سرعت در حال از هم گسیختگی و نابودی است. گویا آقایان از علم اقتصاد اطلاعی ندارن و یا دچار کج‌فهمی شدن. راهکارها جلوی چشم همگان است و به آن توجهی ندارن. بعد خود این عزیز اضافه میکنه که به قول انگلز تعیین کننده تکامل تاریخ عبارت از تولید و بازتولید زندگی واقعی است. که این جانب اینگونه می فهمم، یعنی تداوم و تکامل زندگی ابنای بشر بستگی مستقیم به تولید برای مصرف داره، که خب کاملا طبیعیه. وقتی 70% تولید داخلی هم از کشاورزی و صنعتی و غیره از چرخه خارج میشه و زمین گیر و نابود میشه یا در حال فروش، خب اون وقت می شود مصیبتی که 70% تبدیل میشه به مصیبتی که 70% از مردم زندگی واقعیشون از دست میره. و عوارض اون عبارت از نکبت، فحشا، سرقت، فساد غیر قابل پیشگیری، خودکشی، بیماری و غیره. خب باید دید ریشه و علت اصلی آن چیست و آن را قطع و از میان برداشت. باید دید چه چیز مانعه از میان برداشتن این علت هاست و آن را رفع کرد. و اگر می شود مشکلات را با مشکلات بزرگتری حل کرد که دولت روحانی میخواد اینو به این ترتیب حل بکنه، مشکلات عظیمتری به وجود بیاد. اجرای مرحله دوم هدفمندی حتی مسکن درد هم نیست، بلکه درد را تبدیل به سرطان میکنه. و اون وقته که باید دید آیا آقای روحانی میتواند نظامش را حفظ کرده و نجات بده، نظام عزیزش را، جمهوری اسلامی را. بدون شک چنین نیست. اتفاقا کشور ما را صرف نظر از خاص سختی هایی که در پیش رو دارد وارد مرحله تازه‌ای، یعنی گذار از حکومت سرمایه‌داری مذهبی، تجاری و فاشیستی می‌کنه. و این نزیز میگه این خود گامی به جلو، یعنی جامعه رو آماده می‌کنه برای اینکه واقعا مردم دست به واقعا حرکتی بزنن که بشه از این رژیم گذشت و واقعا یه جامعه انسانی به وجود آورد. و ما هم چنین امیدی داریم و واقعا فقط ایران نیست، مردم در سراسر جهان دارن به تدریج آگاه میشن. نه تنها در کشورهای جهان سوم این داره اتفاق میفته، در خود امریکا. ولی حالا بعد از اخبار ایران که وضعیت اینطوره و واقعا مردم در چنین تنگنایی گیر کردن و خب طبق پیشبینی بسیاری از عزیزان که از ایران، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه و تمام قولها و دعاهایی رو که آقای روحانی داده بود به تدریج مردم از اون دوران امید و شادمانی اولیه‌ای که داشتن وارد مرحله صبر و ارزیابی و حالا بر سر یک دوراهی قرار دارن که آیا عکس العملشون مثبت خواهد بود و یا منفی و در چند ماه آینده معلوم خواهد شد. در سطح جهانی هم به نظر من اوضاع به همین منواله و من میخواستم برگردم به اوضاع اوکراین و میخواستم نقل قول وسیعی رو از سمیر امین بیارم که مقاله مفصلی در سایت مانتی ریویو، عزیزان میدونن که مانتی ریویو یک به اسلام مجله در حقیقت اینترنتی هم داره که ام آر زاین در اونجا این مقاله سمیر امین اومده و من بخشایش رو برای عزیزان میخونم و بعد وضعیت خود امریکا رو یه مقدار برای عزیزان توضیح میدم و بعد اون وقت ببینیم خب وضعیت ایران که اینطور، وضعیت مراکش که اینطور، وضعیت افغانستان، وضعیت عراق، وضعیت اروپا، عزیزان به کشورهای جنوب اروپا نگاه بکنن و تمام این بحران‌ها و وضعیت خود امریکا دنبال چه راه حلی باید بگردیم، چه کار باید کرد، چه باید کرد. واقعا عنوان مقاله‌ای که سمیر امین نوشته، روسیه و بحران اوکراین، یکی صحنه کنونی جهان زیر سلطه کوشش‌های مراکز تاریخی امپریالیستی، یعنی ایالات متحده، اروپای غربی و مرکزی و ژاپن، که اینا رو بهش میگه ترایاد، یعنی به اسم مجموعه ستایی اینها. تمام کوشش اینها اینه که کل جهان رو زیر سیطره بلا منازع این ترایاد، یعنی این ستا سه بخش بیارن تا بتوانن کنترل انحصاری خود بر کل کره زمین رو از سه طریقی الف اقتصاد به اصطلاح لیبرال و جهانی شده با سرمایه های مالی بین المللی این ستا که به تنهایی درباره تمام مسائل فقط به نفع خود تصمیم گیری بکنن. حالا این چه ربطی به ایران پیدا میکنه؟ کاملا به نظر من این نقش داره در مذاکرات هسته‌ای. ما که نمیدونیم مسئله هسته‌ای، الان ملت ایران میدونن که فقط و فقط یک بهانه است. ایران هیچگاه نه خواسته، حالا هیچگاه که میگیم لااقل از 2003 به بعد که دیگه حتی دستگاه های امنیتی امریکا هم اینو تصدیق کردن که از 2003 به بعد واقعا حتی فکر ساختن بمب اتمی را هم کنار گذاشتن. بنابراین تمام سرصداهایی که نتانیاهو، نئولیبرال ها، فاشیست ها و غیره و غیره به راه انداختن اهداف دیگه ای داشته که فرضاً برای خود اسرائیل مسئله ایران رو بزرگ بکنن، برای اینکه به اشغال فلسطین همینطور به طور سیستماتیک ادامه بدن مسئله ایران رو بزرگ بکنن، تا زمانی که جمهوری اسلامی به دردشون میخور، ادامه جنگ با عراق، کشتار اپوزیسیون، عصبیت و غیره و غیره، تا اون زمان که به دردشون میخور هم اسلحه بهش دادن، هم کمک کردن، هم مسئله اتمی مطرح نبود. ولی بعد از فروپاشی شوروی، قتل عام تمام اپوزیسیون، نابود شدن عراق که همه اینها ایران درش نقش داشت، بعدن ایران مطرح شد از 1992 به بعد، ما میدونیم. و تمام این بهانه بود در اینکه آره ایران میخواد بمب اتم بسازه، و ما میدونیم همه این بهانه بود، در حالی که هدف همینیه که سمیرامین و بالاخره تونستن در حقیقت ایران را پای مذاکره‌ای بکشونن که ما الان از محتواش زیاد بسا اطلاع نداریم، برای که مسئله هسته‌ای همینطور که عرض کردم مسئله‌ایه که کاملا یه مسئله فرعیه، باید دید که در پشت این چه چیزهایی رو و آقای روحانی و کابینش که این همه اصرار دارن به پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بدون تردید نقش داره در اینه که بالاخره به توافق برسن. در اینکه آنچه که خواسته این هست چیه؟ همینه، سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق، یعنی در حقیقت سرمایه های مالی جهان که با سرمایه های مالی بین‌المللی، این ستا، این تریاد، این ستا که به تنهایی درباره تمام مسائل فقط به نفع خود تصمیم گیری بکنه، به کنترل نظامی کره زمین توسط ایالات متحده و متحدین کوچکترش در ناتو و ژاپن، تا هر گونه کوشش از سوی هر کشوری غیر این گروه سگانه که خیال نپذیرفتن یوغ آنها رو داشته باشه خرد و متلاشی بکنه. چرا میخوان با پوتین آن چیز بشن و آدم های فاشیستی مثل مایکل مکفال در این سرمقالهی که برای نیویورک تایمز لبه یه تیز مبارزش علیه پوتینه؟ به همین دلیله، چون به اصلاح تابعیت کامل و سرسپردگی کامل رو نپذیرفت. یلسین پذیرفته بود، چطور به اصلاح نیویورک تایمز که تجلیلی ازش میکن. از این لحاظ تمام کشورهای در جهان، کشورهای جهانی غیر از این گروه سگانه به ایمان دشمن یا دشمن بالقوه محسوب می شود، مگر آنان که سرسپردگی بلا شرط اقتصادی و سیاسی این گروه رو پذیرفته باشند، مانند جمهوری های دموکراتیک عربستان و قطر. از طریق مسخره می گه ویسا اینا جمهوری های دموکراتیک، اینا همه کشورها باید مثل قطر و عربستان سعودی بشن، یعنی سرسپردگی کامل و مطلق اینا رو بپذیره، وگرنه یا دشمنن و یا دشمن بالقوه. جامعه به اصطلاح بین المللی که اینان بدون اشاره میکنن در واقع خلاصه میشود به گروه G7 که G8 بود در حقیقت، یعنی گروه 7 کشور اصلی سرمایه‌داری صنعتی که همین گروه سه جانبه یا تریاد هستن که قبلا روسیه رو هم راه داده بودن ولی بعد بیرونش کردن، و علاوه عربستان سعودی و قطر که به نظر من میبایست ایشون اسرائیل رو هم بهش اضافه میکرد. هر کشور دیگری حتی اگر دولت اون با این گروه سه جانبه رابطه هم داشته باشه، همینطور که فرضاً کشورهای امریکای لاتین یا روسیه رابطه داشتن، میتواند دشمن بالقوه محسوب بشه، چرا که مردم این کشور ممکن است با سرسپردگی کامل اون دولت موافقت نکنن، از جمله ممکن خود پوتین دلش نخواد مردم روسیه حاضر نمیشن سرسپردگی کامل رو بپذیرن. دو، در این چارچوب روسیه یک دشمن محسوب می شود. ارزیابی ما از اتحاد شوروی حالا وارد یه بحث میشه. هر چند میخواد باش که آیا سوسیالیست بود یا نه، این گروه سه جانبه داره بر میگرده که اصولا دشمنی اینها با اتحاد شوروی چی بود. از اون زم این گروه سه جانبه صرفا از اون رو با اون مبارزه کردن با اتحاد شوروی که کوشش داشت راه مستقلی از امپریالیسم جهانی طی بکنه. حالا بعد از فروپاشی شوروی بعضی ها به ویژه در روسیه فکر کردن، خیلی ها در روسیه فکر کردن که غرب با روسیه سرمایه‌داری درگیر مبارزه نخواهد شد. خیلی از ما هم فکر میکرده که خب میخواستن کمونیسم رو به خاک بسپارن، خب به خاک سپردنش به زعم خودشون، سوسیالیسم رو از بین بردن، روسیه تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شد، چین هم به طرف سرمایه‌داری رفت. حالا اینا آیا میپذیرن اینا رو؟ به هیچ وجه. مسئله اصلا اون نیست، مسئله سلطه بلا منازعه و بلا شرطه. همونطور که آلمان و ژاپن جنگ را باختن اما صلح را به دست آوردن، حالا ببینیم چطور پس اونا رو پذیرن، در اینکه اونا بخشی از همین هم. اونهایی که این فکر رو میکردن که روسیه سرمایه‌داری رو امریکا خواهد پذیرفت، اونا فراموش کرده بودن که قدرت‌های غربی از آن رو به بازسازی کشورهای فاشیستی مثل آلمان و ژاپن کمک کردن که بتوانن در برابر سیاست‌های مستقل شوروی بایستن. بارها من بازان اینو مطرح کردم که چطور ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن شد و آلمان اینطور یک بار به اصطلاح رشد کرد، برای اینکه با تمام قوا امریکا به اینا کمک کرد که ژاپن تبدیل به یک قدرت صنعتی قدرتمند بشه در برابر چین و در برابر شوروی سابق در شرق، همینطور کره جنوبی، همینطور تایوان در شرق و آلمان در غرب. با تمام قوا برنامه مارشال رو در غرب پیاده کرد و از اون طرف هم در جنگ کره و هم در جنگ ویتنام سفارشات ده ها میلیارد دلاری که امریکا به کارخانجاتی مثل تویوتا، هاندا، سامسونگ، هندی و غیره و غیره داد در کره جنوبی و در ژاپن، اینا رو تبدیل به قدرت های عظیمی کرد که بتونن در برابر چیز هم در برابر چین و هم شوروی بایستن، که بتوانن در برابر سیاست های مستقل اتحاد شوروی بایستن. حال که این چالش از میان رفته، یعنی سوسیالیسم در اونجا در این دو کشور از بین رفته، که هدف این گروه سه جانبه، هدف این گروه این سه جانبه تسلیم کامل و در هم شکستن هر نوع مقاومت روسیه است. مثلا این نیست که روسیه سرمایه‌داری شده، در برابر این تسلیم بلا شرطه. سه، رویدادهای کنونی در اوکراین نشان دهنده واقعیت اهداف استراتژیک این گروه سه جانبه است. در واقع ما اگه بخوایم بدونیم که در اوکراین چی داره میگذره، بعد این رو مطرح بکنیم. عزیزان باید مقالات افرادی مثل مأمورین کارکشته و سابق CIA رو هم در کاونتر پنج، هم در انتی وار، هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس، هم در کامن دریمز بخونن. افرادی مثل ری مکگاور، فیلیپ جیرالدی، از شبت که مایکل شویر، همه اینها صحبت میکنه. اینا خودشون دیگه کارکشته های CIA بودن و الان اومدن بیرون. چطور موقعی که گورباچف اومد بر سر کار و دوستی بین خودش و رونالد ریگان برقرار شد، در نشست هایی که داشتن چه قول هایی به شوروی سابق و گورباچف داده شده که شما اگر پیمانهای نظامی ورشو رو، پیمانهای اقتصادی رو، کامکان رو از میان بردارید، ما به هیچ وجه نمیخواییم ناتو رو به طرف شرق گسترش بدیم. نوشته های عزیزان باید نوشته های سفیر سابق امریکا به اسم جک متلاک رو که ایمی گودمن در برنامه دموکراسی نو باش مصاحبه داشته بین 1987 تا 1991 آقای متلاک سفیر امریکا در روسیه بوده و در تمام این مذاکرات شرکت کرده و میگه که امریکا، دولت امریکا، چه ریگان، چه اصلاح سفیرشون، چه سایر به اصلاح اعضای دولت امریکا چه قولهایی به گورباچف دادن که اگر شما کامکان و پیمان ورشو رو بردارید ما هیچ گونه به اصلاح به طرف شرق نخواهیم اومد. و بعدش در زمان کلینتون بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی چطور اینا به ویژه در زمان کلینتون حالا هرچی که اسمشو بذارید چطور رفتن و تمام کشورهای اروپای شرقی رو هم وارد ناتو کردن هم نظر اقتصادی تبدیل به نیمه مستعمرشون کردن. آنچه این گروه سه جانبه در کیف سازمان داد تا میتوان کودتای نازی‌های اروپایی خوان. سمیر امین به دقت به نظر من و به درستی میگه که این یک کودتای نازی‌ها بود هم توسط حزب اسپوبودا که دنباله و عزیزان عرض کردم دنباله استفن باندرا هستش که با نازی‌ها چه همکاری هایی کردن و صدها هزار انسان های اوکراین رو هم یهودی ها رو هم سوسیالیست ها رو هم روس ها رو هم لهستانی ها رو قتل عام کردن. حزب اسوبودا که الان 4 تا 6 تا از وزارت خونه ها و مخصوصا هم وزارت دفاع و هم به اصطلاح چیزهای امنیتیشون در وسم اسوبودا است، یعنی حزب دستراسی فاشیستی و یا رایت سکتر که به اصطلاح جناح راست بهش میگن از اون دستراسی تر، یعنی واقعا الان نهوفاشیستا و نئوناژی ها در میدان ها. گزارشی عزیزان بخونن در کاماندرین کانتر پانچ که یه نفره که گزارش مفصلی ولاچه که خودش اهل باید اروپایی شرقی باشه تمامش اوکراین رو زیر پا گذاشته و میگه که اونجا چی داره میگذره. در خود شهر کیف و شهرهای غرب اوکراین الان دسترسی های فاشیست هستن که تمام به اصطلاح زیر کنترل این هاست. اینا گفتن که خل اصلاحشون میکنن، اینا خل اصلاح شدن، تمام کنترل زیر چیز نازی ها، نئوفاشیست ها و نئونازی هاست. اینان برای رسیدن به هدف خود، یعنی جدا کردن دو کشور از نظر تاریخی برادر که اوکراین و روسیه باشه که هم زبونشون هم فرهنگشون همه چیزشون به هم دیگه وصل بوده از 300-400 سال پیش، نیاز به کمک گرفتن از نازی ها داشتن. هر شود که دستگاه های ارتباط جمعی غرب در ادعایشون به اینکه خواهان پیشبرد دموکراسی هستن صرفاً یک دروغ بزرگ است. عزیزان باید مقاله‌ای رو که نیکولاس دیویس نوشته در سایت آلترنت از دخالت امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در 35 کشور اسم میبره که چطور با ارتجاعی ترین و فاشیستی ترین نیروها در افغانستان، در آلبانی، در آرژانتین، برزیل، کامبوج، شیلی، چین، کولومبیا، کوبا، السالوادور، فرانسه، حتی در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی، در غنا، یونان، گواتمالا، همینطور 35 کشور. به عنوان فایر آقای مایکل مکفال میخواد دموکراسی امریکایی رو در اونجا گسترش بده. صرفاً این گروه سه جانبه در هیچ جای دموکراسی رو پیش نبردن. درست به عکس سیاست های اونها به طور سیستماتیک و حساب شده حمایت از ضد دموکراتیک ترین و در بعضی جاها با فاشیست ها بوده و نیروهای محلی بوده. شبه فاشیست ها در یوگسلاوی سابق، در کرواسی و کاسوو و نیز در کشورهای ساحل بالتیک و مجارستان، در اروپای شرقی، در اتحادیه اروپا، همشون به اصطلاح. اما نه به عنوان شرکای، حالا میگه اروپای شرقی در اتحادیه اروپا اومده ادغام شده، اما نه به عنوان شرکای برابر، بلکه به عنوان نیمه مستعمره. نیمه مستمره قدرت های امپریالیستی اروپای غربی و مرکزی اجزان ببینن درست تبدیل همون کاری که آلمان میخواست جنگ اول و جنگ دوم جهانی بکنه الان از طرف اقتصادی این کار کرده بدون اینکه بسا حمله نظامی بهشون بکنه که هیتلر کرد الان از طریق بسا اقتصادی این کار کرد روابط میان کشورهای غرب و شرق اروپا تا حد زیاد مشابه روابط میان ایالات متحده و امریکای لاتین البته قبل از به اصطلاح سال 2000 میشه گفت کشورهای گروه سگانه در کشورهای جنوب از ضد دموکراتیک ترین و نیروهای سیاسی مانند ارتجاعی ترین انواع اسلام سیاسی اینا چیز کردن و با کمک اینا کشورهایی چون عراق، سوریه، مصر و لیبی را به نابودی کشیدن. چهار بنابراین سیاست روسیه همچنین که در دولت پوتین روی داده برای مقاومت در برابر پروژه استعمار اوکراین و دیگر کشورهای سابق شوروی در ماورای قفقاز و غیره است. بنابراین به نظر سمیر امین باید از این سیاست در برابر امپریالیستا دفاع باید بشه. تجربه کشورهای بالتیک نباید تکرار شود. به چه خاک سیاهی کشورهای بالتیک را اینا نشوندن صداش منتها در نمیارن. همینطور که عرض شد که کشورهای جنوب اروپا رو مثل به ویژه یونان رو بلغارستان رو به چه روزی رسوندن. طرف تشکیل اجتماعی از کشورهای اورازی که به اصطلاح یوریزیا که عبارت باشه از روسیه و چین و کشورهای امریکا جیز آسیای مرکزی مستقل از گروه های سگانه و شرقه های سرسپوری اروپا نیز باید مورد پشتیبانی قرار بگیره. اما این سیاست جهانی اگر مورد حمایت مردم بعدش اون وقت حالا این برمیگرده به بحث ما. سمیر امین این بحث رو میکنه که باید از این سیاست که در برابر اینها مقاومت بشه در برابر این گروه سگانه باید حمایت بشه، ولی میگه که اگر روسیه واقعا بخواد در برابر اینها بیسته نباید فقط روی ناسیونالیسم تکیه بکنه. و بعد ایشون از ناسیونالیسم افراطی در خود روسیه هم به عنوان نوعی فاشیسم اسم میبره، بلکه باید واقعا دولت روسیه سیاستهاش تغییر بکنه و از سیاستهای نئولیبرال دست برداره و واقعا به کارگرا و زحمت کشا برسه که نه از طریق احساسات ناسیونالیستی بلکه از طریق واقعی واقعا و رسیدن به مردم بتونه در برابر فشارهای غرب مقاومت بکنه. این بحث رو بعدا به اصطلاح سمیر امین پیش میکشه. حالا من میخواستم از مقاله دیگه از استیفن کوهن عرصبت که نقل قول بیارم که آخرین چیزهایی که در اوکراین داره اتفاق میفته، برای این که عزیزان میدونن دستگاه های ارتباط جمعی غرب به طور تصور ناپذیری که برای خود من واقعا تعجب آوره که نیویورک تایمز چطور میتونه اینطور یک جانبه باشه. دولت روسیه، فدراسیون روسیه یک سلسله پیشنهادات به اینا عرضه کرده که اگه عزیزان فرزن مقالات پپ اسکوبار و یا همین فیلیپ جیرالدی امروز توی انتی وار مقاله مفصلی داره که فیلیپ جیرالدی جزء مثلا مامورین CIA، مامورین عالی‌رتبه CIA بوده، در برابر مایکل مکفال که سر مقالش در نیویورک تایمز اومده فیلیپ جیرالدی بهش یه جواب میده. ولی من از استیفن کوهن که قبلا راجبش صحبت کردم، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، اوضاع روسیه را از زمان اتحاد شوروی دنبال کرده، به عزیزان عرض کردم کتاب بسیار بسیار آموزنده‌ای داره راجع به زندگی بخارین که جزء کتابای کلاسیک الان هست راجع به انقلاب به اصطلاح اکتبر، ولی زندگی بخارین رو شرح میده و همینطور دنبال کرده استیفن کوهن تا به امروز مقاله داره در مجله نیشن که آخرین پیشنهادات فدراسیون روسیه رو به غرب در حقیقت باز بکنه. چکیده پیشنهادات روسیه که میگه اینا در دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب اصلا منعکس نمیشه. اصلا نمیگن که روسیه هیچ گونه پیشنهادی برای صلح داده باشه. عزیزان ندونن که پوتین چند وقت پیش به اوباما تلفن کرد و بعد اینجا اینطور این منعکس شده ها داره کوتاه میاد، بعد ما فشار رو بیشتر بکنیم که بیشتر کوتاه بیاد، در حالی که پیشنهاد کرده که ما چطور باید مسئله اوکراین رو در جمعی از امریکا، اروپا، یه هیئتی، یک پنل و روسیه همه دوره هم و مسئله اوکراین رو حلش بکنید. چکیده پیشنهادات روسیه رو استیفن کوهن در مجله نیشن در حقیقت آوریل، شماره آوریل 2014 اینطور چیز میکنه. دعوت از گروه میانجی یا رابط مرکب است. هیئتی از امریکا، اروپا و روسیه که خواهان چند تا پیشنهاد داره. یکی خلع سلاح میلیسیاهای اوکراین. میلیسیاهای اوکراین حتی همین مجلس قلابی که دارن قانون تصویب کرد که اینا باید خلع سلاح بشن. یعنی همین رایت سکتر که به اصطلاح واقعا خطرناکترین نئونازی ها هستن اینا. و هم سوبودا. که سوبودا بخشی از دولت اوکراین، فعلی اوکراین. هر دوی اینها نئونازی و نئوفاشیست هستن. همه میدونن. اینا اول خلع سلاح بشن همون گونه که پارلمان اوکراین اول آوریل اعلام کرد که اینا باید چیز بشن. ما میدونیم که سر صدایی کردن و گفتن ما خلع سلاح نمیشیم. بعد پیشنهاد دیگه شون روسیه عبارت از اینه تنظیم قانون اساسی جدیدی برای فدرالیزه کردن اوکراین و دادن خودمختاری بیشتر به بخش‌های طرفدار غرب از یک سو، اونایی که میخوان طرفدار غرب باشن یه مقدار به اختیار داشته باشن، و طرفدار روسیه قسمت شرق اوکراین. بعد برگزاری انتخابات هم ریاست جمهوری و هم پارلمان زیر نظر سازمان ملل و مجامع بین المللی. دیگه این انتخاباتی که میخوان اینا را بنزن تو ماهانه، این معلومه که زیر نظر کی؟ همین نوفاشیستا خواهد بود، ولی باید زیر نظر مجامع بین المللی باشه. برقراری دولتی، پیشنهاد دیگه شون، برقراری دولتی از نظر سیاسی و نظامی بی‌طرف. فدراسیون روسیه نخواهد پذیرفت که اوکراین بخشی از ناتو بشه. با احتمال قریب به یقین اگه امریکا اصرار بکنه که اوکراین رو بیاره به جزء ناتو بکنه، روسیه نیرو وارد بخش شرقی خواهد کرد و معلوم نیست این به چه جایی خواهد رسید. برای که امریکا هم داره نیروهاش رو میاره به کشورهای بالتیک و لهستان، داره اونجا تقویت میکنه و داره تهدید میکنه و این معلوم نیست به کجا خواهد کشید. بدون وابستگی به ناتو و یا به روسیه از نظر سیاسی و نظامی، نه اقتصادی، کوتاه کردن دست وزرای ناسیونالیست افراطی، یعنی همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها که الان چهار تا وزارتخونه دستشونه، لااقل حفظ روابط اقتصادی روسیه و اوکراین که برای هر دو کشور حیاتیه. عزیزان میدونن اخیرا پوتین نامه خطاب به اتحادیه اروپا نوشته که ما تا الان نزدیک به 13 میلیارد دلار در عرض چندین سال گذشته از وقتی که این مستقل شده اوکراین از روسیه در واقع یارانه پرداخت کردیم. یعنی به حساب قیمت گازی رو که به اینا فروختیم یک دوم یا یک سوم قیمت واقعیش بوده و از این طریق ما نزدیک به 13 میلیارد دلار به اینا، ولی الان سه ماه اصلا پوله گاز پرداخت نکردن و چندین میلیارد دلار هم به روسیه بابت این گاز بدهکارن. در واقع پوتین داره بهشون میگه که اگه شما میخواهید، عزیزان میدونن که تمام گاز اروپا که بخش وسیع از گاز و سوخت و انرژی اروپا به ویژه در کشوری مثل آلمان، ایتالیا و یونان، نزدیک به 50-60% از سوختشون از روسیه و از طریق اوکراین میاد، یعنی لوله ها از خاک اوکراین میگذره. پوتین بهشون میگه که اگه میخواید گاز ادامه پیدا بکنه به اروپا بیاد، باید فکری بکنید. ما نمیتونیم همینجوری مفت و مسلم الان سه ماه الان پولی بابت گاز پرداخت نکردن، مفت و مسلم همینجوری گاز بهشون بدیم، بنابراین باید پولش رو پرداخت بکنن. و اگر ما گاز برای شما بفرستیم ولی نخواهیم به اوکراین بفرستیم، اینا از اون لولایی که از زیر خاک شما میگذره گاز میکشن بیرون و چیز میکنن، بنابراین شما باید فکری برای این قضیه بکنید. و الان تا الان اتحادیه اروپا جوابی به روسیه نداده. عزیزان ببینن وضعیت چجوریه. بنابراین روسیه اگه گاز اروپا رو هم قطع بکنه چه اتفاقی میفته؟ عکس العمل دولت امریکا به این پیشنهادات در عوض اون وقت مسکو مشروعیت دولت منتخب جدید رو به رسمیت خواهد شناخت و تمامیت ارضی اوکراین نیز به رسمیت خواهد شناخت و در شورای امنیت رأی مثبت به قطعنامه‌ای خواهد داد که مسئله وام‌های 10 میلیارد دلاری اوکراین حل و فصل بشه. تمام اصلا برای حل و فصل مسئله است. عکس العمل دولت امریکا حالا چی بوده؟ که البته نه دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا اصلا انعکاسی پیدا نکردن و عکس العمل امریکا کاملا غیر کافی و منفی بوده، از جمله به هیچ رو موافق انتخابات جدید پارلمانی نیست، یعنی خواست همین پارلمان قلابی ادامه پیدا بکنه، در حالی که پارلمان کنونی به خاطر ترس از دست راستی های افراطی از پارلمان شدیدن یک جانبه و دولت اوباما حتی عقیده نداره که دست راستی اینا در روزانه نیویورک تایمز در دولت امریکا اینا رو میگن نئوفاشیست یا نئونازی، میگه اینا به اصطلاح یه مقدار چیز ناسیونالیست هستن، وطن پرستن، اینا وطن پرست های اوکراین هستن. از سوی دیگر واشنگتن خواهان است که نه تنها روسیه شبه جزیره کرمه را به اوکراین پس بده بلکه دولت کنونی را به رسمیت بشناسه و نیروهای خود را از نزدیکی اوکراین هم دور بکنه، که این همه تبلیغ کردن که آره روسیه میخواد به اصلا حمله بکنه، در حالی که اصلا اینا دروغ و عکسایی رو که نشون دادن مال یک سال پیشه. از سوی دیگر غرب هیچ نشانه ای از خود بروز نداده، مردم جایی که خیال نداره اوکراین وارد حتی مثلا میخوان اوکراین رو وارد ناتو بکنه. حالا عزیزان در برابر این یه مقدارشون وقت داریم، روسیه چه کارایی میتونه بکنه؟ این در Information Clearing House یه نفر به اسم پیتر کونی که خودش توی بانک جهانی زمانی بوده به اقتصاد دانه چه اتفاقاتی میتونه بیافته؟ عکس العمل روسیه چه خواهد بود اگه اینا فشار رو بیش از اندازه، چون تا الان روسیه هیچ عکس العملی کاملا به اصطلاح پوتین خونسردی رو حفظ کرده، در حالی که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا چیکار دارن میکنه. روسیه به تازگی اعلام کرد که نه تنها داد و ستدهای خود را به دلار انجام نخواهد داد که این 100% نیست، ولی در واقع صحبتش هست و روسیه میتونه این کار رو بکنه، بلکه نفت و گاز خود را به روبل و پولهای رایج محلی خواهد فروخت، یعنی به اصطلاح از مثلا چیز حوزه دلار میخواد بیاد بیرون و نه به دلار. معاملات مربوط به مواد نفتی روسیه در سال نزدیک به 1 تریلیون دلاره. دیگر کشورها از جمله کشورهای بریکس، ما میدونیم که برزیل و هند و افریقای جنوبی و چین و اینا ممکن است به زودی دلار نفتی را برای تجارت نفت و گاز اونام رها بکنن. این میتوانند به معنای 10 تریلیون دلار داد و ستد در سال باشه که بیاد بیرون از حوزه دلار. حالا عزیزان توی این مقاله توضیح میده که امریکا و این ترایاد، یعنی این ستا، یعنی اروپا، امریکا و ژاپن، سلطه اقتصادیشون بر جهان از چه مکانیزم هایی برخورداره و تا زمانی که بشریت نتونه خودش رو از این بند رها بکنه این سلطه چطور باقی میمونه. و دادشتر در چال و عدم تقاضا برای دلار باشه. علت قدرت دلار چیه و قدرت خریدش انقدر بالا مونده و فرو نپاشیده، قیمتش پایین نیومده؟ به خاطر اینکه پول ذخیره جهانه، تمام به اسم معاملات نفتی از این طریق صورت میده. چرا اینا صدام حسین رو انداخت؟ برای که میخواست با پول دیگری، به خاطر دیکتاتوریش بوده، میخواست با یورو پول چیزش. قذافی رو چرا انداخت؟ برای اینکه میخواست با طلا معامله بکنه و نه با دلار. اون به خاطر دیکتاتوریش بوده. علاوه بر آن این اعلام از سوی چین است که قصد گشودن جاده ابریشم جدیدی به عنوان راه تجارتی میان آلمان، روسیه و چین رو داره. چین هم اخیراً ما می‌دونیم که رئیس جمهور چین اومد و قصد که مسافرتی داشت به آلمان که کل چیزها رو اونجا مطرح. این جاده موجب گشوده شدن مراکز تجاری جدیدی به ویژه در آسیای مرکزی خواهد شد. جاده ابریشم جدید همچنین در غرب چین مناطق توسعه جدیدی باز خواهد شد. برای اینکه ما میدونیم چین الان برنامه‌اش اینه که از شرق که قبلا به اصطلاح بسیار پیشرفته پیشرفت کرد و مثلا سرمایه‌گذاری‌های خارجی اومدن و اونجا رو به اصطلاح کلی به اصطلاح گسترش پیدا کرد، الان به طرف غرب داره حرکت میکنه و جاده ابریشم جدیدی که اون زمانها چند قرن پیش از غرب به طرف شرق بوده، این دفعه از شرق به طرف غرب داره باز میشه. جاده ابریشم جدیدی. پرزیدنت ژی ژینپینگ در دیدار خود از شهر دورنبرگ دست به یک دیپلماسی اقتصادی بزرگی زد که درست در برابر کوشش نئوکنسرواتیوها برای ایجاد رویارویی میان ناتو و روسیه قرار داره. برای اینکه نئوکنسرواتیوها میخوان رویارویی بین روسیه و ناتو به وجود بیاره. چین اومده و در برابر اون میخواد این جاده ابریشم رو. عزیزان دقت بکنن که غرب فقط به اصطلاح کارایی که میکنه تهدید نظامی، محاصره اقتصادی و دشمنی به چین است. در حالی که فرضاً روسیه الان تمام پیشنهاداتی که میکنه برای ایجاد صلح، یا چین تمام اقداماتی که میکنه اقتصادیه و نه نظامی. حالا بعضی ها از من پرسیدن که خب اگر من روسیه یا چین، مگه اونا فرق میکنه؟ اونا هم قدرت های امپریالیستی هم. خب این عزیزان باید بگن که چین یا روسیه بعد از اینکه شورایی از هم فروپاشی به کدومی کشور حمله نظامی کردن؟ درسته رفتن از نظر اقتصادی اونجا به حساب بازاریابی کردن یا پل ساختن یا فلان و غیره و غیره در کشورهای اروپایی. ولی کشور فرانسه چی؟ امریکا چطور؟ تمام مثل حملات نظامیه، محاصره اقتصادیه. یعنی بین اینا ما باید فرق بذاریم. پیشنهاد اون این بود که آلمان، یعنی رئیس جمهور چین، آلمان و چین با هم برای ساختن جاده ابریشم جدیدی برای اتصال اروپا به چین با هم همکاری بکنن. نتایج چنین برنامه برای رشد اقتصادی اورازی که همینطور که عرض کردم بخش اروپاییه از آلمان گرفته تا به اصطلاح در اقیانوس آرام، یعنی هم چین و هم روسیه، تا اون طرفش تکان دهنده است اگر چنین چیزی اتفاق میفته که داره اتفاق میفته. دستگاه های ارتباط جمعی غرب به طور عجیبی در این سکوت کامل کرده، هیچ راجب این قضیه چیزی نمی. از سوی دیگر کشورهای بریکس در حال آمادگی برای آغاز پول جدیدی مرکب است سبدی از پولهای محلی خود هستن. این واقعا میتونه عمل بکنه، چه برای معاملات بین المللی و چه به عنوان پول ذخیره‌ای، که دیگه دلار پول ذخیره‌ای جهانی نباشه. همراه آن، حالا اینو عزیزان دقت بکنن که تسلط غرب و به ویژه امریکا بر اوضاع اقتصادی جهان، علاوه بر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، ببینیم اونا چیه. همراه آن سیستم جدیدی از تسویه حساب ها، settlement اینو بهش میگن، اینه که تونستن ایران رو از پا در بیارن. چطور بود؟ از طریق این که ایران رو از سویفت بیرونش انداختن، SWIFT، که این سیستم تسویه حساب یا settlement هست. عزیزان میدونن خرید و فروش در جهان از طریق پول نقد نیست. الان یه زمانی به حساب مثلا بار میکردن طلا از اینجا به اونجا میبردن برای اینکه یه جنسی رو بخرن، از طریق اعتباره. یعنی فلان بانک اعتبار به سلاسیز میده، این جنس خریده میشه و وارد میشه، بعد از مدت این باید ستل بشه، یعنی پول پس داده بشه یا قیمت اون جنسی که خریده شده داده بشه. حالا اکثریت قریب به اتفاق این سفلمنت یا تسویه حساب ها در بانک های لندن صورت میگیره یا در مراکز مالی لندن و نیویورک صورت میگیره و اینا کمیسیون عجیبی از این، واقعا انگلیس یک کشور راندخار که میگیم یک کشور راندخاره، برای اینکه میلیاردها دلار از این طریق پول در میاره به خاطر اینکه تمام تسویه حساب ها در مراکز به اصلا چیزی لندن صورت میگیره. و اینا دو تا چیز هستش، یکی هر شبت که سیستم سویفت به یکی آیبان IBAN که از طریق این هست که ستلمنت صورت میگیره. حالا که جای بانک بین المللی تسویه حساب ها که بانک آف اینترنشنال ستلمنت اون بر همه اینها که در شهر بازل در سوئیسه، بر همه اینا تسلط داره و نظارت داره که زیر سیطره امریکاست. یکی از دلایلی که لیبی رو اینا رفتن بهش حمله کردن که قذافی نمیخواست بخشی از این باشه، اینترنشنال بانک آف اینترنشنال ستلمنت. خوب من یادم قبل از افتادنش. بدین ترتیب سویفت و آیبان نیز به عنوان میانجی مبادلات کنار گذاشته خواهد شد. بنابراین کشورهایی مثل روسیه و چین، کشورهایی مثل لیبی و سوریه و امثال ها نیستن، میتونه یه درگیری واقعی بین اینها به وجود بیاد اگه غرب این طور به اصطلاح به طور تهاجمی بخواد جلو بره. من این وقتی رو که باقی مونده این اوضاع جهانیه که ما میبینیم، چه در ایران، چه در مراکش، چه در عراق، چه در افغانستان، پاکستان را عزیزان نگاه، سوریه را نگاه بکن، چطور دارن به اصطلاح در امریکای لاتین رو میخوان ناآرامی به اصطلاح عدم ثبات بوجوده. هنوز در فرزند ونزوئلا با آنکه مادورو پیشنهاد صلح کرده و حتی کاپریلس هم اتفاقا در این چیزی که در چهارشنبه در شبه که با میانجگیری کشورهای امریکای لاتین دیگر کشورهای امریکای لاتین نشستن با هم دیگه مذاکره کرد، ولی طرفدارای لئوپولد و لوپز اون دست راستی ونزوئلایی وارد چیز نشدن و هنوز دارن، یعنی میخوان عدم ثبات به وجود بیارن در همه جای دنیا. چی کار باید کرد؟ میخواستم این چند دقیقه که باقی مونده راجع به این قضیه صحبت بکنم. چون این عزیزانی که مقاله‌ای رو نوشتن در همین نوید نو که برای من فرستادن و نقدیش به این برنامه ها و صحبت های من، میخواستم من توضیحی بدم. یه بخشی شما با این مقدمه از خود میپرسم آیا فعالیت این محافل و اشخاص برگزیده سوشون خیلی هم تعریفش میکنه، پال فریزی و هری مکداف و امثالام میتواند جایگزین فعالیت های سیاسی احزاب و سازمان های چپ بشه؟ برداشت این عزیزان در مجموع اینه که تو گویی فقط افراد مستقل باید مثلا فعالیت بکنن، سازمان ها و گروه ها و احزاب دیگه ما به ازایی ندارن و نباید فعالیت بکنن، تشکیلات نباید وجود داشته باشه و غیره و غیره. میخواستم من این سوء تفاهم رو یک بار و برای همیشه برطرف بکنم که صحبت من نه این بوده و نه هست. بدون سازماندهی، بدون تشکیلات هیچ کاری رو نمیتونید بکنید. و من بارها عرض کردم ما حتی باید از کشورهای امپریالیستی یاد بگیریم که چطور اینا برای سرکوب مردم از منسجمترین تشکیلات ها استفاده می کنن. شما ببینید سرمایه‌دارها انواع و اقسام تشکیلات های فوق العاده منسجم دارن، در عوض کارگرا رو مطلقا نمی‌ذارن که سندیکاهاشون رو درست کنن. حالا ما فکر میکنیم که فقط دولت سرکوب و ارتجاع فاشیست مذهبی در ایرانه که نمیذاره سندیکای مستقل به وجود بیان. در خود امریکا که در سال 1955 بیش از 35% از کارگرها سازماندهی در AFL-CIO داشتن، حالا ماهیت AFL-CIO هرچی میخواد باشه ولی سازماندهی شده بودن و میتونستن از منافعشون دفاع بکنن، الان به 7-8% رسیده که در حقیقت در بخش خصوصی فقط 7-8% از کارگرها سازماندهی، یعنی در یونیون در سندیکه هاشون هست. در بخش عمومی که یه مقدار بیشتره الان تهاجم اسرائیل فاشیست های ساکن امریکا واقعا علیه اونه، اون هم بخوان از بین ببرن در همه جای جهان. یعنی خودشون باید منسجم ترین تشکیلات رو از حزب پی تی پارتی و امسالام و امسالام، کلیسه ها رو، تمام رسات، میزه گرد هایی که دارن، عصبت گروه سیصدی که دارن، منسجم ترین تشکیلات ها و ضد انسانی ترین تشکیلات ها رو برای خودشون دارن ولی کارگرها رو نمیذارن و یا مردم رو نمیذارن. بنابراین احتیاج مبرم تشکیلات و سازماندهی و کار سازماندهی شده وجود داره. بحث بر سر اینه که چه نوع تشکیلاتی و وظایف غایی این تشکیلات ها چیه؟ ما تاریخ درس هایی بهمون داده که اگر به جای نظام سرمایه داری یک حزب واحد و با اون سیستم تشکیلاتی منضبط و دارای یک ایدئولوژی واحد باشه، نتایجش چه خواهد شد؟ یعنی در حقیقت در اساس روشنفکرا که من صحبتش رو کردم که فرضاً لنین خودش یه روشنفکر بوده، توسکی روشنفکر بوده، زینوویف و کامنف، و شما به فرضاً بگیم 15 نفر اعضای کمیته مرکزی بلشویک‌ها که در 10 اکتبر 1917 در یک آپارتمان نشستن و تصمیم به قیام 25 اکتبر رو گرفتن و جلسه مجددشون در 16 اکتبر که در حقیقت بحثایی که در این دو جلسه گذشته تاریخی واقع. اینا چه بودن؟ همین 15 نفری که تصمیم گیری راجع به انقلاب اکتبر گرفت. اکثر قریب فقط چند نفر، 1-2 نفر کارگر در بینشون بوده و اینا برجسته ترین انسان ها، از خود گذشته ترین، فداکار ترین و غیره و غیره و دانشمند ترین. ولی بعد از این که به قدرت میرسن چه اتفاقی میفته؟ تمام بحث بر سر اینه. من اینجا کوشش کردم که چندین کتاب معرفی کردم که اینا بحثشون اینه که در شوروی چه اتفاقی افتاد و چرا از هم فرو پاشی. تا زمانی که این مسئله به این معضل برای ما حل نشه امکان نداره ما بتونیم کمر راست بکنیم، امکان نداره در برابر این فاشیست هایی که در غرب هستن و بشریت رو دارن به نابودی و نیستی میکشن، طبیعت رو دارن از بین و ما نمیتونیم آلترناتیو مطرح بکنیم تا زمانی که تحلیل دقیق و علمی نداشته باشیم که در شوروی چه اتفاقی افتاده. حالا گله ای که من از این عزیزان دارم، از روزی که کتاب فراسوی سرمایه اسپن مزارش اومد بیرون و من 1/3 آخرش رو که به نظر من مهمترین بخششه ترجمه کردم و اومد بیرون، این عزیزان موجه گیره کردن که آها این مزارش که خودش یه روشن فکره در برابر تشکیلات ها و امثالم و امثالم موجه گیری کرده و تو هم تحت تأثیر فرضاً اسلام مزارش در برابر هر نوع تشکیلاتی موجه گیری داره میکنه. بحث مزارش عبارت از اینه که چه اتفاقی از زمان لنین شروع میکنه، در 2 یا 3 فصل از این کتابش میاد تا زمان گورباچف و فروپاشی شوروی که چه اتفاقاتی افتاد، چه دلایلی داشته. دلایل فقط بیرونی نبوده، برای اینکه امپریالیسم کار خودش رو میکنه، مسلمه که کار میکنه، ولی مسائل درونی رو باید ببینیم. چرا کارگرها کار نمیکردن؟ در برابر رژیم ایستادن و موقعی که حزب کمونیست از هم فروپاشید و تمام این رانت‌های دزد واقعا بسیاری از منیجرها یعنی مدیریت کارخانه جات اومدن و تمام اینا رو بالا کشیدن. کارگرا چرا هیچ مقاومتی از خودشون نشون ندادن؟ به این سادگی اصلا فرو پاشید. باید ما دلایل این رو پیدا بکنیم. اینه که فرضاً خودم الان به طور جدی مدت هاست چون کتاب های متعددی در سالهای اخیر بیرون اومده که امروز هم میخوام یکیشو فرزاد جان اون کتاب رو نشون بده، یکی از آخرین کتاب ها رو میخوام به عزیزان نشون بدم. عرشبت که این رو هم مایکل لیبوویچ نوشته، The Socialist Alternative. مرسی عزیز مایکل لیبوویچ. ببینید تمام این کتابهایی که من در چند هفته اخیر معرفی کردم یک هدف داره و اون اینه که چه باید کرد حالا که اون فرو پاشیده و در حقیقت تجربه ای بوده که با شکست روبرو شده، در این حال که لیبوویچ میگه که چه خوبیایی داشته. الان مردم اوکراین اکثریتشون آرزوی زمان شوروی رو دارن، به این فقر که امروز نشستن. اطمینان دارم که مردم بلغارستان و رومانی هم همینطور، مجارستان هم همینطور، حالا ممکنه لهستان یکم اینجوری نباشه، ولی آرزوی برگشت به زمان شوروی رو داره. اینقدر فقیر نشست، یعنی خوبیایی هم داشته ولی اصلا فرو پاشی، یعنی موفق نبوده. الان متفکرین بزرگی از جمله همین مایکل لیبوویچ دنبال این عزیزان. من یه مثال براشون بزنم که راجب این قضیه چه به اصطلاح پیشنهاداتی شده. یکی به اصطلاح سوسیالیسم بازاره که در حقیقت شاید عزیزان اطلاع داشته باشن که یک کورپوریشن عظیمی در جنوب اسپانیا وجود داره به اسم کورپوریشن ماندریگان که یه منطقهی به اسم ماندریگانه که در حدود 80 تا 100 هزار کارگر اونجا کار میکنن، دانشگاه برای خودش داره، یه مجتمعه، یه کامپلکس خیلی بزرگه که مدیریتش به دست کارگراست. فرضاً آدمایی مثل مایکل لیبوویچ یا چندین نفر دیگه که من کتاباشون رو اینجا معرفی کردم و یا ریچارد وولف، نظرشون اینه که باید به جای اینکه یه حزب بیاد و قدرت رو به دست بگیره به طور انحصاری با یه ایدئولوژی خاص و بقیه رو حذف بکنه، باید ما از گراسروت و از پایین، یعنی خود کارگرها باید بیان و به اصطلاح سازماندهی بکنن خودشون رو، خودشون تشکیلات هاشون رو به وجود بیارن و خودشون بیان قدرت رو به دست بگیرن. قدرت رو به دست بگیرن یعنی چه؟ یعنی هم باید مدیریت صنایع به دست خودشون باشه و نه به دست غیر، هم مالکیتش باید به دست خودشون باشه و هم ارزش‌های اضافی که به وجود میاد خودشون باید تصمیم بگیرن اینو تقسیمش بکنن و نه یه عده روشنفکر که در وزارت برنامه روزی شوروی نشسته بود و مثلا همین مایکل لیبوویچ توضیح میده که چطور حزب تصمیم میگرفت که مثلا چند میلیون کفش باید درست باشه. حالا این نباش میومد به مدیریت میرسید و مدیریت نباش تصمیم میگرفت که این 1 میلیون کفش با چه کیفیتی، با چه شکل شمایلی، با چه اندازه اینا تولید بشه. بعد از مدتی مدیریت در واقع قدرت رو از دست کمیته مرکزی به وزارت خونه ها، یعنی دولت شوراها به دست گرفت و تصمیمات رو خودش میگرفت و قدرت واقعی به دست خودش افتاد و عملاً مالکیت کارخانجات به دست مدیریت افتاد، یعنی منجرها افتاد. اینایی که اومدن این مافیایی که بعدن درست شد، این وقت میگه که چه فسادی به وجود میاره، چطور کارگرها رو بانجه هم تأمین تمام عمرشون دادن، هم مزدشون خوبه، هم وضعیت زندگیشون رو به هر حال نظر بهداشت و آموزش در کشور سوسیالیستی بهشون میرسن، ولی حق بیرون کردنشون رو هم ندارن و کارگران میبینن که اون مدیریت و حزب و دولت اینا زندگی های فوق‌العاده مرفعی دارن. حالا نمیخوام وارد اونش بشن که قوانینی که در زمان استالین گذرون این رو اجازه داد که به اصطلاح اعضای بالا و یا هنرمندا و اینا، یعنی یه الیت به وجود اومد که زندگی های بسیار مرفع داشتن، در حالی که کارگران اونجوری نبودن. در نتیجه کارگران این تبعیض رو میدیدن و میدیدن که ارزش های اضافی به دست خودشون نمیان، مدیریت به دست خودشون نیست، سرنوشت تولید به دست کارگران نیفتاده، به دست مدیریت و حزب افتاده. یعنی در واقع جای سرمایه داره رو یک الیت یا نومنکلاتور گرفته، یه اقلیت گرفته که اتفاقا فسادشون از سرمایه داره هم بدتره. در نظر کار نمی کردن و در نظر موقعی که فروپاشی دیسا مقاومتی نکردن کارگرها در اونجا. اینا چیزایی که من اینجا بحث کردم و در نتیجه پیشنهاد من این بوده که تشکیلات ها باید خود کارگرها واقعا خودشون رو مورد، زنان خودشون، دانشجوان خودشون، و نه یه حزب مرتب نقد بزنه تو اینا. ولی اگر یه حزب سیاسی هم درست بشه هدفش این نباید باشه که فقط خودش قدرت رو به دست بگیره، قدرت باید به دست تویه‌های مردم. هدف مارکس هم همین بوده. هدف مارکس هم به همین دلیل خودش مارکس هیچ وقت حزب درست نکرد، فقط کارگرها متشکل بودن ازش دعوت می‌کردن و بعدش هم هدفش بالا بردنه و کمک به کارگرها بوده. بنابراین بحث من این عزیزان نباید طور دیگه‌ای ازش برداشت بکنن. حالا در آینده بازم یعنی ما باید به دنبال یک آلترناتیو برای اینکه بشریت رو اینا دارن به طرف نیستی و نابودی میبرن، ما باید این مسائل رو بین خودمون حل بکنیم تا بتونیم در واقع به طور مؤثری وارد به حساب پروسه سیاسی بشیم. وقت من تمامه عزیزان، قبل از اینکه من یادم بره، فرزاد جان اون دوتا آدرس چیز رو نشون بده، برای اینکه الان که در تلویزیون مردم برنامه نیست، عوضش توی تلویزیون دانشجو تیوی هستش. این یکی دانشجو تیوی و یکی دیگه هم ایرانیان دومی رو لطفا، ایرانیان عرشبت که فاینانشال تایم IFT TV اونجا هم میره که در GLVs هم هست و برنامه رو اونجا نشون میدن مرتب عزیزان، و در اونجا به اصطلاح یک آرشیوی هم به وجود خواهد اومد. بنابراین و بعدش هم البته به استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت و صداش هم در سایت خودم mohit.gulshan.com با یک کمی تأخیر اونجا هم خواهد اومد. ممنون فرزاد جان، خیلی متشکر و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.